مني خراسان.
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. آخرین نکته ای که از بخش تیمم لازمه که عرض کنم این است که آیا فلن تجدو ما ان قیدی است که به هر چهارتا برمیگرده یا قیدی است که به دوتای اخیر برمیگرده؟ جلسه قبل یکی از عزیزان سوال کردن و اون چه جواب دادشون این بود که به هر چهارتا برمیگرده. اما امروز با بیان دیگه این میخوام عرض بکنم که به دوتا برمیگرده. اول بیان جلسه گذشته رو مرور کنم. نه، خود جمله فلم تجدو ما ان آیا فقط برای لامستم النسائه یا برای جا احد کن من کن من الغائطه یا به اون دوتای دیگه که به ان کنتون مرزا او علا سفرم باشه آیا به هر چهارتا برمیگرده یا به اخیر برمیگرده؟ اون چی که در جلسه قبل عرض کردم این بود که در یه بحث اصولیه که وقتی یه قیدی باشه آیا به جمله اخیر برمیگرده یا به همه جملات برمیگرده یا به جمله اول برمیگرده، که در این که به جمله اخیر برمیگرده که متفقون علیهه، اما بحث میمونه سر این که به همه موارد برگرده. من با توجه به این که به این نظر که قید به همه موارد برمیگرده عرض کردم به هر چهارتا برمیگرده. اما یه بحث دیگه هم من جلسه قبل عرض کردم که با توجه به اون بحث نتیجه گفتگو شکل دیگه میشه. بان این بود که عرض کردم تفسیر مانند آب میوه‌گیر میمونه. آب میوه‌گیر ماهر اونه که نگذاره آبی توی این مثلا لیمو بمانه، تو پیاله توی اون پله لیمو هرچه آب داره بگیره، هویجه هرچه آب داره، هنوز آبدار تفاله‌هاشو نریزه بیرون. بعد از طرف دیگه هم چیزی باز قاطع اینا نکنه از بیرون تا آب ناب باشه، آب میوه ناب. مفسرم همینطوره. مفسر اینه که هرچی توی الفاظ از معنا وجود داره همه معنا را چکار کنه؟ بکشه بیرون که دیگه توی الفاظ در حد این ظواهر معنای باقی نمونده باشه که ما رد شده باشیم و اون معنا را نگرفته باشیم. از طرف دیگه هم از بیرون که مباحث معارفی، اجتهادی، فقهی، علمی اینا را قاطع نکنیم. درسته که معطر میشه، لذیذتر ممکنه بشه، ولی هنر تفسیر از اون ناب بودن خودش فاصله نگیره، یه مخلوطی از چندین بحث میشه. و اگر ما بخواهم یه تفسیر ناب داشته باشیم از که فقط آب ناب همین میوه باشه، معنای ناب همین آیات باشه. این مثال بود که جلسه قبل عرض کردم. حالا امروز یه نکته بهش اضافه میکنم و اون این که مفسر نباید به گونه عبارات را معنا بکنه که یک کلمه ای بود و نبودش یکی بشه، کلمه ای بود و نبودش یکی بشه، بلکه باید حتما یه حکمتی بر وجود اون کلمه باشه. چون بنده بر این باور هستم که تا واجب نشه خداوند به کلمه تکلم نمی کن. یعنی همونطور که یه اصل فلسفی هست که میگن اشیاء ما لم یجب ان یوجد لم یوجد، تا شیء وجود پیدا نکند وجود پیدا نمی کند. یعنی اول باید ضرورت وجود داشته باشه تا خدا او رو وجود بیاره. حالا در باره تکلم به کلام الهی هم هر لفظی باید وجودش ضرورت داشته باشه تا خدا آن رو به زبان بیاره. یه حرفی که چه باشه و چه نباشه فرقی نکنه تو قرآن نداره. هر حرفی اینقدر حکمت داره که اگر نباشه خلل میزنه، باشه فایده داره. با توجه به این نکته بحث اینه که آیا این علا سفره چگونه قیدیه؟ یعنی خود سفر آیا عامل تیمون میشه یا نه؟ از تفسیر المنار نقل کرده که گفته که خود سفر عامل تیممه. چطور سفر عامل قصر صلاته؟ چطور سفر عامل افطاره؟ سفر عامل تیممه میشه که ما گفتیم این قیاس، ما نمیدیم با قیاس کار رو داریم جلو، احکام رو با هم دیگه مقایسه بکن. اما اینکه باز ما بگونه این جمله ها رو معنا کنیم که علا سفره بود و نبودش یکی بشه، اونم صحیح نیست. به همین خاطر حالا من نتیجه بحث رو عرض میکنم. نتیجه بحث اینه که به نظر حقیر این فلم تجدو ما ان قید او جا احد منکم من الغائط او لا مستم النساء، این دوتای اخیره، نه مربوط به دوتای اول. دوتای اول آب هست مانع وجود دارد، دوتای دوم آب وجود نداره. ای فلم تجدو ما ان عدم وجود آب، ولی دوتای اول آب هست مانع وجود داره. یکی از اونجا که آب هست مانع وجود داره اینه که دست زخمه، آب براش ضرر داره، ممکن تو مرزان او علا سفره. سفر آب هست ولی برای نوشیدن لازمه. توی بیابون ما این آبا رو اگر مثلا برای وضو خواستیم مصرف بکنیم، بعد جانمون به خطر میفته. اون جلو ترک رفتیم، از تشنگی هلاک میشیم. پس آب وجود دارد ولی یه مانعی وجود داره از مانع، منتها مانع جسمی نیست، مانع بیرونی هست. استعمال آب برای ما مانعیت داره، یعنی آب هست. پس دوتای اول آب هست، دوتای دوم آب نیست. این فلن تجد و ما هم مربوطه به کسیست که دستشویی رفته باشه ولی نتونه طهارت بزنه، یعنی آب نباشه طهارت بزنه، یا مباشرت با نساء داشته باشه و آب نباشه که وصل بکنه، اون میشه تیمم. و دوتای اول اینه که آب هست اما یا مانع در جسم وجود داره یا مانع خارجی که خطر این که انسان به کم آبی دوچار بشه و آسیبی بهش وارد بشه تو مسیر سفر هست. چون معمولا تو سفر آب کم پیدا، اون سفرهایی که اون زمان با شطور جا به جا میشدن، خب آبشون اگر مصرف. پس دوتای اول وجود آب ولیکن مانع برای استعمال وجود داره، دوتای دوم عدم وجود آب. اینطوری که باشه اون موقع برای هر یک از این قیدها و هر یک از این بندها یه حکمتی برای گفتنش خواهد بود. و اما عبارت هایی که امروز در خدمتش هستیم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اگر شما ها بخواید متن شناسی داشته باشید، یه آیه ای رو بخواید اون چه محتوایی که داره رو خوب در بیارید، چند تا گام باید بردارید. خب گام اولش این است که اون الفاظی که در اون آیه شریف هست معناشو بدونید. به عنوان مثال، مثلا تو همین بخش از آیاتی که میخوام در خدمتش باشیم، کلمه یوریدو داریم که دوبار تکرار شده. خب یوریدو یعنی چی؟ باز برای اینکه یک کلمه رو بدانی، باز باید هم ماده اون رو هم هیئت اون رو بدانی. چون گاهی اوقات ماده یه معنا هیئت معنا رو عوض میکنه. مثلا نفق یعنی سوراخ، نفاق یعنی یه چیز دیگه میشه، انفاق یه بحث دیگه میشه. از لحاظ ماده یکیه، هیئت باب افعال و مفاعلش انفقه یا انفقه انفاق باب افعاله. بعد اون مفاعلش باز معنیش به عوض میشه کامل، گرچه که از لحاظ ماده مشترکه ولی هیئت باعث تغییر در معنا و تحدید معنا می شود. الان باید کلمه یوریدو را هم از اون جهت که اراده یعنی چی، هم از اون جهت که در فعل مضارع قرار می گیره، اراده یوریدو، اونم از باب افعاله، این باید چیز کنیم، این معناشو به دست بیاریم. پس ماده هیئت. سوم متعلقاته. الان مثلا ما یرید علیکم، یا مثلا ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خود وجود من در اینجا من حرجه، اینا متعلقات که تأثیر گذاره در این ما، مثلا حرف نفی تأثیر گذاره در معنای یرید و هم این متعلقات، این فعل هم گام بعدیست، تأثیر گذاره در معنا هست. بعد دیگه میرسیم به ترکیبات نحوی و فهم سیاقی، بعد به فهم قیاسی، بعد به فهم مجموعی، بعد به فهم هدایتی. اینا یه سری از لایه‌های فهم متنه. در تفسیر قرآن معنا از دل الفاظ میجوشد، نه اینکه از بیرون و از ذهنمون و تحلیلمون بر الفاظ معنا رو بار کنه. به تعبیر باز اصولی آن، معنا از حق لفظ تراوش میکنه، از حق لفظ، و ما باید هنر انتزاع معنا را از حق لفظ داشته باشیم. سعی میکنن این دو جمله‌ای که پیش رو داریم بر این اساس بررسی بکنم تا تمرینی باشه برای متن خانه قرآن کریم و تفسیر متن. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. اول کلمه اراده. اراده در لغت به معنای شوق مؤکده. خب ما به چی شوق پیدا کنیم؟ به چیزی که توجه پیدا کنیم شوق پیدا کنیم. پس اگر اصلا نسبت به چیزی غافل باشیم، علم پیدا کردیم، گام بعد از علم شوقه، گام بعد از شوق اراده است، این شوق مؤکد. اگر شوق ما متراکم بشه، شوقمون شدید بشه، باعث میشه که از حالت شوق و میل تبدیل به اراده بشه، میشه شوق مؤکد، میشه اراده. پس جایگاه اراده بعد از علم، بعد از شوق. البته از لحاظ کلامی در روایاتم اومده که هر فعلی از پروردگار که بخواد بروز پیدا بکنه 7 گام برای اون برش. علم هست، مشیت هست، علم مشیت، بعد اذن، بعد اراده هست، قضاء، امضاء، بعد فعل. این مراحل است که اراده هم توی اون مراحل 7 گانه ای که یه فعل الهی میخواد تحقق پیدا بکنه وجود داره. قبلش مشیت و اذن و علم و اینها هست، بعد اراده، بعد قضا و امضا، بعدش هم انجام فعل در کار میاد. دانه روایت خب اذن ناظر به مقام اجرایی که در خارج میخواده، مشیت ناظر به مقام اون ذات پروردگار هست، یعنی اون علم ذاتی الهی تبدیل میشه به مشیت که یک جنبه خیلی خواسته
برای باشه برای توی عالم دیگه اذن مقابل چیزی هست
در مقابل خواست الهی بخواد قیام کنه و معامل بشه. نه، از اون جهت نیست که منظور از اذنه که میگیم اذن الهی یعنی اجازه وجود پیدا میکنه، نه به معنای اینکه
اذن الهی مشیت معنی داره.
وقتی که اینا در کنار هم قرار میگیره معنای مشیت محدود تر میشه. اگه یک کلمه یک کلمه بررسی میکنیم یه معنایی میدیم به مشیت که هفتار شامل میشه، ولی وقتی کنار هم دیگه قرار گرفت باید یه اون حسه خودش رو بتوانیم بهش بیدیم. و اینکه مراحل هفتگانه فعل هست در اصول کافی اونجا ملاحظه فهمه توی روایت آمده. بله؟ امقدر میدونم که 7 هست و در اصول کافی هم هست، ولی اینکه صفحه چنده چون اصلا در مقام بحثش نبود. خب پس اراده میشه اون شوق معکد. یک کلمه دیگر رو یه مقداری باز بکنم، کلمه حرجه. شما ها حتما اسر حرج رو شنیدید، ممکنه با خودتون سوال کنید اسر یعنی چی؟ حرج یعنی چی؟ اینا با هم چه تفاوتی داره؟ اون مفسر کارش همینه. اگه بنا باشه بگیم حرج همون اسر است، اگه بنا باشه بگیم ضرر همون حرج است، با این که با هم قاطی میشیم مباحث، عالم نمیشیم. عالم شدن توی همین ملاحظه تفاوت هاست. یا ایها الناس انا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقتی که شما گروه گروه شدید، مختلف شدید، باعث شناخت میشید، هم دیگر رو میشناسید، چهره با هم مختلف. وقتی کلمات را با هم دیگر مقایسه میکنید معرفت به دست میارید. اگه بنا باشه همه شما یه جوری توسعه بدیم که هم پوشیده شده باشید که دقتی برای ما حاصل نمیشه. پس عذر یک مطلبه، حرج یک نکته، ضرر یک نکته. الان این نمیخواد قاعده ی لا ضرر و لا ضرار رو بگه. ضرر اون فعلیت خارجی قضیه است. عذر باز چیه؟ عذری که مثلا میخوام بگیم که در همین قابا قاعده لا عذر و حرج میگیم عذر و حرج. عذر یعنی چی؟ عذر یعنی مشکل بیرونی، حرج مشکل درونی. حالا برای حرج یه مثال بزنم. در اسلام تکلیفی که مخالف طبع انسان باشه نداره، یعنی همه احکام الهی موافق میل و طبع خدادادی هستن. مثلا خداوند هیچ وقت ما رو به منع میکنه از اینکه خبائث بخوریم، بگه هیچ وقت خبیث نخورید. چرا؟ چون طبع ما از نسبت به شیء خبیث تنفر داره، نسبت به طیب علاقه داره. خدا میفرماید کلوا من الطیبات، بعد حرام میکند خوردن خبائث را. هم خوردن خبائث مخالف طبع ماست، هم استفاده از طیبات موافق طبع ماست. احکام الهی چه واجباتش و چه محرماتش موافق آفرینش ماست، موافق طبع ماست. چیزی حرجی نداره، این خلاف میل نداره. تو در این دین همه چیز متناسب با میل هست و طبع دست نخورده خدادادی است. پس حرج یعنی موافق با میل، مخالف نیست با طبع انسان. فرض بفرمایید یه غذا هست، بعد ما بیاییم مثلا بگیم که شما باید با اون که این غذا گرسنه هستید، اولا غذاش هم خیلی خوشمزه هست، ولی نخورید. بگیم نخورید، این هم کشیش داره، هم محتاج نیاز داره، ولی ما بگیم خوردن غذای لذیذ اشکال داره، این میشه خلاف میله انسان. میله انسان به خوردن غذای لذیذ هست. ما بگیم یک حکم دائمی جعل بکنیم برای حرمت غذای لذیذ. اینجا غذاها متناسب، یعنی احکام الهی متناسب با میل ها هست، نه در خلاف میل. علی رغم میل نیست این مسئله حرج. پس حرج یعنی مطابق با اون آفرینش ما، مطابق با میل ما. نفی حرج که بکنیم یعنی مخالف نیست. پس حرج میگم این حرج رو منفیه، نمیخوام بگم حرج داریم، حرج نداریم، یعنی علی رغم میل نیست، مخالف طبع نیست، حرجی نیست، بلکه همه مناسب با اون ساختار وجودی است که ما. اما حرج دو جوره، یه بار حرج در مقام جعل، یه بار حرج در مقام امتثال. آیه شریف به نظر حقی هر دو مورد رو مطرح میکنه، هم حرج در مقام جعل نیست، هم حرج در مقام امتثال نیست. خب خواهید فرمود کجاش حرج در مقام امتثال رو نفی میکنه؟ این قسمت اول آیه. خب وقتی این آب به بدن من ضرر داره، خب خداوند برای من تیمم رو چیز کرده، جعل کرده. اگر خدا فرموده صورتتون رو بشورید وضو بگیرید، خب من وقتی صورتم رو میشورم دلم رو میشورم، رو چشمم روشن بشه، نورانیت پیدا میکنم، چون منافق با طبع خودم هست این. پس چه حکم وضوش، چه حکم غسلش منافق طبع منه؟ هر جا من بخواد زحمتی برای من درست بکنه و با طبع من ناسازگار باشه در مقام امتثال، گفته این حکم حرجی نه، چون حرجی نباید باشه پس تیمم کن، چون وضو برات حرجی خواهد شد در مقام امتثال، غسل حرجی می شود در مقام امتثال، خدا هم که حکم حرجی نده. اما اون که حرج در مقام جعل، خداوند در اینجا میخواد بگه حتی در مقام جعل هم حکم حرجی وجود نداره، چه برسه به مقام امتثال. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، این مقام جعل یعنی جعل حکم. تازه اینجا میخواد بگه اصلا خدا اراده نکرده است. ما یرید الله لیجعل، سه تا مرحله است برادران دقت بکنید، یک نفی حرج، دو نفی جعل حرج، سه نفی اراده جعل حرج. این آیه شریفه میخواد نفی اراده جعل حرج داشته باشه، یعنی میخواد بگه حرج نه، حرج نه، حرج نه، سه بار نه. یا احکام الهی همه مناسب مطابق با میل و رشد و کمال ما هست. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، ولیکن یرید، اما اینکه در رابطه اینکه این اراده که در رابطه با جعله و جعل احکامه، این از کجا به دست آورده؟ از سیاق احکام. اینجا حکم وضو، حکم غسل، حکم تیمم، چون زیلش آمده ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، حرج حکمی است. هم سیاق، هم خود کلمه جعل، هم جعل به عنوان شاهد درونی، هم سیاق به عنوان قرینه لبی پیوسته میفهمانه که مراد در جعل احکام، یعنی احکام را خداوند حرج جعل نکرده است. پس چجوری جعل کرده؟ ولیکن یوریدو خدا اراده میکنه لیو تحرکون برای اینکه شماها رو پاک کنه. حالا بحث اینه که مراد کدام پاکیست؟ آیا مراد پاکی از خبث یا پاکی از حدث؟ خبث یعنی مثل خون، مثل بول و غائط. حدث، حدث اصغر و حدث اکبر، یعنی یه بار کسی وضو نداره، یه بار کسی غسل نداره، و باید وضو بگیره. این یه معنی نیست که جایی از بدنش نجسه، نه، طهارت معنوی نداره. از لحاظ جسمی جسمش پاکه، از لحاظ روحی و نفسی احتیاج داره ده این عمل عبادی وضوع و وصل و تیمون تا اون نفسش هم پاک بشه. طهارت معنوی است، نه طهارت جسمی و ظاهری از خبث. به چه دلیل؟ بازم به دلیل این سیاقی که در محل بحث ما هست که در رابطه با وضوع و وصل و تیمون. نه اینا اراده های تشریعی الهی هست. خب حالا که دیگه سوال کردید بی پاسخ نگذارید، چون که خود به خود برای عزیزان تفاوت این دو به ذهنشون خطور خواهد کرد، الا اینکه نخواهم پرسید اونا برهنگو بذاریم بس به جایی برسید. بله برای ما یک جوزی بریم. اراده تکوینی الهی کن فیکونه، یعنی اگر خدا اراده کرد حتما انجام میگیره. اراده تشریعی الهی نه، خدا اراده میکند من میتونم اون رو امتثال بکنم، میتونم اون رو امتثال نکنم. لذا اگر خدا فرمود کن او حتما موجود میشه. این تکوینیه. پس تکوین مربوط به ایجاده، تشریع مربوط به باید و نبایده. الان بحث اینه که آیا این اراده‌ای که خدا در اینجا فرموده است کدومه؟ این متعلقش امور تشریعیه، کار خدا، خدا متعلقش امور تشریعیه نه امور تکوینی. در بحث که در اینجا من خدا اراده نکرده که در این امور تشریعی برای شما حرج قرار بدن، ولیکن خدا اراده کرده که شما حال پاک. منطقه اراده های تکوینی خدا هم بر دو قسمه، یه بار اراده تکوینی ابتدایی، یه بار تکوینی پاداشی. گل آبادم اون طهارت حاصل بعد از این وضوع و غسل و تیممی که ما طبق اختیار خودمون امر الهی رو امتثال کردیم، اون تکوینی پاداشی خود به خود به اذن الهی تحقق پیدا میکنه و اون تخلف ناپذیر. پس خلاصه تفاوت اراده تکوینی و اراده تشریعی این است که اراده تکوینی تخلف پذیر نیست، اراده تشریعی چون به اختیار انسان دارم دخالت دارد امکان این که توسط ما تخلف پیدا کنه هست. اگر خوب شد که باز، ولی باز دیگه بحث خیلی اونورتر نریم، چون که باز بحث اراده تکوینی گفتم دو جوره، یه بار ابتداییه یه بار پاداشیه. اون آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اون اراده تکوینی پاداشی به پاداش تقوای مکرر اهل بیت، عدالت والای اونها خداوند اونها اسمت عنایت. این موهبت هست ولی پاداشیه، پاداشیش هم مبتنی بر اختیاره. به همونطور که میگم اون چیزی که مبتنی بر اختیار باشه اختیاریه، چه امتناعش باشه چه اعطاش باشه، بالاختیار اختیاری. هل امتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، حالا پاداشه به اختیار لا ینافل اختیار، نه پاداشی هست. نه این است که ما در قبل از آفرینش اون بحث مطرح باشه.
قبل از حضور این قایه
پیامبر
و اهل بیتش پیش
بود و اسمان نمیدونم که اسمان کسان داشته باشه. این اراده فعل مضارع حال را استقبال را حکایت از یک ماه و نه نفی نمی کنه ماه، شما مفهوم میگیرید.
نه شما یه پاداشی، پاداش من اینه که فعل انجام بشه، عمل انجام بشه، در پاداش قبلش نمیشه پاداش.
خب قبل از چی؟ قبل از فعل شما نه، قبل از این آیه نمیتونه. ولی میتونیم بگیم که این تطهیری که خدا عنایت فرموده به اهل بیت سنت و طهارت و این اذهاب رجس و اینها، این آیه ناظره به قبل از آفرینشونشون نیست، این مربوط به اون اراده باشه. اراده ایست بعد از آن که اون بزرگواران در صحنه‌های علمی و عملی خدا را رعایت کردن، تقوای الهی رو پیش کردن، خداوند مرتب بر اون عنایت خودش افزود. پیغمبر
سن 40 سالگی رو
خب باز اون باید دیگه در بحث اسمت مطرح بشه که آیا اسمت ذاتی است یا اسمت اکتسابی؟ اونطوری که حضرت عالی می فرمایید اسمت می شود ذاتی و جبری، که باز اشکالیشون برخورد
جبری میشه اما ذاتی است.
خب ذاتی چه فهم؟
اتصال دیگه.
خب بالاخره اختیار داشت دخالت نداره؟
نه دیگه،
اختیاری
که
خب پیامبر خودش خواست
پیامبر خدا بشه، خدا
انتخاب کنه. خب اونا موهبتیه. بله، نبوت موهبتیه، اکتسابی نیست. امامت اکتسابی نیست. ما نمیتونیم بریم تلاش بکنیم امام شویم.
نبوت هم اسمت است. اگه نبوت همیشه
اکتسابی لازمش نکرده
نبوتش میشه.
باید انشاءالله بیشتر برسیم. ما یورید بفرمیم.
نه.
خب ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عبارت رو کامل بکنم تا این بحث به سرانجام برسه انشاءالله. ما مای نافیه، ما يريد الله، يريد فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه. ما يريد الله از باب افعال هست، باب افعال بیشتر توجه به فاعل داره، باب تفعیل توجه به تحقق فعله، ولی اینجا باب افعاله. باب افعال یعنی اون عنایت الهی را تأکید بیشتر داشته. یعنی درسته که مسئله اراده رو مطرح میکنه، ولی این اراده خدا، این خداشو باید محکم تر گفت. در اینجا تأکید بر فاعل در باب افعال هست. ما یرید الله لیجعل، که باز این جعل هم باز مثل همون اراده میمونه که گفتی تکوینی تشریعی. این جعل تکوینی، جعل تشریعی، جعل تکوینی یعنی خلقت، جعل تشریعی یعنی قانون. الان در اینجا جعل قانون مراده در اینجا، یعنی این هم کمک میکند به این که مراد از اراده در اینجا اراده تشریعیه. لیجعل یعنی که قرار بدهد، قانون قرار. علیکم من حرج، این که خدا بیاد بر شما به عنوان یه مولا و ولی که حکم صادر میکنه بیاد بر شما حرجی رو جعل میکنه. من حرج تبعیض، حرج نکره. دو تا نکته رو میخوام بگم. نکره در سیاق نفی مفید عمومه، یعنی هیچ حرجی، ولو یه حرج کوچولو. یعنی در قرآن در احکام الهی یک حرج کوچولو هم نفته نیست. پس حرج نکره در سیاق نفی میتونست بفرماید ما یرید الله لیجعل علیکم حرجا، ولی سراغم من حرجه. خود افزودن من بر سر حرج تأکید میکنه این نفی را، یعنی حتی یه ذره حرج هم وجود نداره، یه ذره حرجی هم داره. حتی حرجن هم که با تنوین بود، ممکن ما تنوین رو تبدیل میکردیم به تنوین تقلیل نه تعظیم، ولی من حرج که آمد دیگه حتما تأکید میکنیم نفی رو. هیچ ذره حرجی در این دین وجود نداره. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد، ولكن خدا اراده میکنه که ليطهركم، برای اینکه تطهیر بکنه شما رو. وليتم نعمته، و اتمام نعمت بکنه. دقت درباره اتمام نعمت. اتمام نعمت با تمام نعمت باز فرق میکنه، یعنی تمام مال ثلاثه مجرد، یعنی اتمام مال سلاسی نزید. یه اشتباه ترجمه ای رو عرض بکنم، ناخودآگاه پیش میاد. در فارسی وقتی ما میگیم تمام یعنی چی؟ یعنی تمام. تمام یعنی تمام شد، یعنی میگه تمام شد، تمام شد یعنی و حال آن فنا احسن، و حال آن که تمام یعنی کامل شد، از نقص در آمد. پس ببینید تو عربی وقتی کلمه تمام به کار برده میشه یعنی کامل، تو فارسی ناخودآگاه ما به کار میبریم یعنی تمام. هیچ، تمام شد، تمام شد یعنی هیچ. پس تمام شد یعنی کامل شد، نه تمام شد یعنی نیست شد. دقیقا در این شنیدن همون باید داشته باشه. حالا باز این لیوتم هست، نه فقط تمام، اتمامه، یعنی این تمام بودنش استمرار پیدا کرد. این لیوتمه، یعنی این فقط در همین الان، نه، این همواره تمام هست. تمام 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 کامل کامل. پس این میشه اتمام، لیوتمه میشه اتمام. درسته؟ بله، اگر تمام میشد این اتمام که، بله فرمایششون درسته. اگر کلمه مثلا استمرار رو از فعل مضارع ثلاثی مجرد هم استمرار در میاد، اما شما از این باب افعال اون چه نکته ای رو میخواید به دست بیارید که این استمرار اتمام هست. اتمام یعنی این تمام کردن را ادامه داد. شاید مثلا در یکی از اونها فقط تکرار حدوث رو مطرح کنه در فعل مضارع. فعل مضارع دوام ندارد برادر، استمرار دارد. فرق از بین دوام و استمرار. اما این دوام و تکرار، فعل مضارع بیشتر از تکرار مورد و حدوث او بیشتر از اون نمی فهماند، اما دوام را لیوتم نعمته، یعنی این بیشتر از اونه، قوی تر از اونه. لیوتم نعمته دوام، پس به جای، یعنی دقت بیشتری در کلمه است. لیوتم نعمته علیکم، بفرمایید. بله بله، اونم که به قوت خودش باقی هست. لیوتم نعمته جنبه فاعل، نعمته علیکم. کلمه نعمت رو عرض کنم، در قرآن یک بار نعمت به آب و غذا و خلقت و باران و میوه‌جات و اینها اطلاق شده، اینا نعمه ظاهرتا به بار دارن. یک بار مراد از نعمت، نعمت ولایت الله است. هر جا، یه قاعده، هر جا کلمه نعمت مطلق به کار رود، یعنی فقط مصد نعمت بزنه، مراد نعمت ولایت الله است. پس هرگاه نعمت در قرآن مطلق به کار رود، مراد نعمت ولایت است، ولایت الله. ولایت الله دو شاخه دارد، یک شاخه نعمت وجود محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد، دومش نعمت قرآن و این دینه. به هر دو نعمت ولایت اطلاق میشه، هر دو تا شما همتای همه، هر دو جلوه ولایت الهی هستن. دست این که تو گوشای ما یا تو ذهن ما اینجوری باشه که هر وقت کلمه ولایت رو شنیدیم مراد از ولایت یعنی خصوص اطلاق، مراد از ولایت ولایت الله، که ولایت الله دو جلوه دارن. یه جلوه آن در قالب رسالت و امامت نمودار می شود، یه جلوه آن در قالب وحی و احکام الهی خود نمایی می کنه. خب خواهید گفت اون قسمتش که قبول داره، قسمتش که مراد از ولایت رسول گرامی اسلام و خاندانشون باشه اون ما میپذیریم و روشن هم هست، اما این قسمت دوم مطلبشون که مراد از نعمت احکام باشه این از کجا میگی؟ میگم از همین آیه شریفه. مگر اگر آیه شریفه ما چه بحثی رو مطرح کرده؟ وضو را، غسل را، تیمم را، اینا رو مطرح کرده. نه این که ما این احکام رو جعل کردیم از باب اتمام نعمته، منتها چه نعمتی؟ نعمت احکام. این نعمت احکام جلوه ای از ولایت الله. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. امید اینه که شما ها شکر کنید. خب شکر چی؟ باز شکر نعمت احکام. به چه دلیل متعلق تشکرون را نعمت احکام گرفتیم؟ به خاطر همین سیاق بحث. جمله آخر خودم را در قالب یه مثال عرض بکنم و آن اینکه احکام راهنمایی و رانندگی یک لطف است در حق رانندگان. احکام راهنمایی رانندگی، لذا اگر میگه خطر در گردش به چپ جاده باریک می شود، تاریک می شود، بعد فرض بکنیم که دست انداز داره، اگر این احکام گفته شده، این علائم گفته شده، اینا به نفع راننده است، کار رو برای راننده آسان میکنه. اگر جاده علائم راهنمایی نداشته باشه خب خطر برای راننده و برای سرسان خیلی زیاد میشه. این علائم کمک میکنه که به راننده. حالا اگر کسی عمل کرد به نفع خودشه، عمل نکرد به ضرر خودشه. بذار اگه یه وقت سرعت زیاد رفت، گفت که مثلا بیشتر از 80 کیلومتر 40 کیلومتر 60 کیلومتر نری، چپ کرد، این را عزاداری نمی کنم برای او راهنمایی برانندگی. ما دیگه وظیفه خودمون انجام داد، شما راهنمایی کردیم، عکس سرعت زیاد باعث واژگون شدن ماشین میشه، چون شیب زیاد گریز از مرکز باعث واژگون شدنش میشه. احکام الهی، پس اگه خواستیم مثال بزنیم، احکام الهی واجباتش و محرماتش مانند علائم راهنمایی و رانندگی سیر به سلوک الالله، اینا به ما راه را کار ما را آسان میکنن در بیمودن. خدایا ما رو با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق عمل دوین به ما عنایت بفرما. صلوات بر محمد و آل محمد.